بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمایه خواهران اجبند و سایر بزرگواران، برادران محترم، به این مؤسسه که خانه خودشون هست خوش آمد از میکنم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق شناختن نعمتهای خودش و توفیق شکرگزاری اونها، مخصوصا نعمت برقراری جمهوری اسلامی و وجود مبارک مقام معظم رهبری را به همه ما عنایت بفرمید. در این فرصت نسبتاً کوتاهی که هست و بنده با حالی که ملاحظه می‌فرمایید ضعف و ناتوانی مزاحمتون هستم، یه مطلب اصولی را عرض بکنم که خیلی جاها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اگر گفته بشه که بزرگترین نعمتی که خدای متعال به انسانها عنایت فرموده به بعثت پیغمبر اکرم و نزول قرآن کریم و شریعت مقدس اسلام هست، فکر می کنم حرف گزافی گفته نشده باشه. اما این نعمت عظیم با همه فراگیری و برکات بیشماری که داشت، در این عالم که عالم تزاحمات و آفات هست، از آفاتی هم دور نموند. و از همون آغازی که جامعه اسلامی تشکیل شد، در کنارش آفتهایی هم پدید آمد، علف هرزه‌هایی هم سبز شد، گاهی در بعضی از شرایط زمانی و مکانی این علف ها بر گلهای ارزشمند اسلام هم چند روزی غلبه پیدا کرد. این سنت که در این عالم همیشه توازنی و یک نوع بالانسی بین عوامل حق و باطل هست، یک سنت الهی پایداری است. در قرآن کریم هم مکرر به این مطلب اشاره شده که از سنت‌های الهی است که در اجتماع انسان‌ها عواملی برای فعالیت شیطان هم وجود داشته باشد، تا زمینه انتخاب و زمینه امتحان را برای انسان‌ها فراهم کند. جامعه اسلامی ما از همون آغاز با یک آفت‌های مبتلا بود. آفت مشرکین بود در مکه که سال‌ها عده معدود مسلمان‌ها را در شعر ابی طالب محصور کرد و بالاخره عده مجبور شدند شهر و دیار خودشون رو ترک کنن، به حبشه برن برای اینکه بتونن جان خودشون رو حفظ کنن، و بعد به مهاجرت به مدینه انجامید. آفات منافقین بود که کسانی در ظاهر ایمان می آوردن، در مسجد شرکت می کردن، نماز می خوندن، اما در دل ایمانی نداشتن. و الله یشهد انهم لکاذبون. و آفات های دیگری حتی در میان خود پیروان واقعی اسلام هم گاهی آفات هایی پیدا شده. اونهایی که از اول ایمان راستین هم داشتن زحمت هایی هم کشیدن، حتی در بعضی از غزوه ها در کنار مجاهدین شرکت کردن، اموالی برای پیشرفت اسلام هزینه کردن، ولی شرایطی پیش آمد که دچار انحرافاتی شدن. یکی از این آفت هایی که مورد غفلت واقع میشه، یعنی در جامعه ما هم امکان وجود و بروز داره، چندون بهش توجه نمی کنیم، آفت جزء نگری است. یعنی کسانی که واقعا مؤمن هم هستند، اسلام رو قبول دارن، میخوان برای اسلام هم کار بکنن، اما توجهشون به یک بخشی از اسلام جلب میشه، از بخشهای دیگه غافل میشه. ابتدا سوء نظری هم ندارن، غفلتی است، اما کم کم ممکنه به یه جاهای باریک بکشه و مشکلات زیادی رو برای جامعه به وجود بیاره. نمونه های فراوانی داره در مسائل اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی. در همه ابعاد اسلام ما شاهد این انحراف هستیم که کسانی توجهشون به یک بخشی معطوف میشه، بخشهای دیگر را فراموش میکنن یا حتی انکار میکنن. یکی از این بخش ها مسائلی است مربوط به خانم هاست. خب ما میدونیم که یکی از ارزش های بسیار والای اسلامی که همه ادیان بهش اهتمام داشتند این بوده که قشر خانم ها در جامعه از یک موقعیت خاصی و از ارزش های خاصی بهرمند میشن که مردها مورد اون ارزش ها کمتر هستن. این ارزش ها بیشتر مال خانم هاست. از جمله اون که میشه در تحت یک عنوان که امروز هم کما بیشتر انسان ما هم شایع در ادبیاتمون، حیا و عفافه. همه میدونی همه انبیا اولیاء خدا از این ارزش حمایت کردن. وقتی خدای متعال نمونه ای برای همه مؤمنین در عالم مثال میزنیم، یعنی الگویی معرفی میکنه برای همه مردان و زنان عالم، چند تا خانم رو برنیست و مریم ابنت عمران یکی از این الگوها، یکی آسیه همسر فرعون. میگه تمام مردان و زنان عالم باید از ایشون پیروی کنن یا کار یاد بگیرن، درس بیاموزن. یکی هم جناب مریم سلام الله علیها و مریم ابنت عمران. اولین وصفی که درباره حضرت مریم ذکر میکنه همین مسئله عفافه، التی احسنت فرجا، دامنش را پاک نگه داشت. درباره کمتر پیامبری یا مؤمنی این بنوار یک فصل ممتاز ذکر شده که وقتی انبیا ذکر شده در قرآن اوصافی براشون کرام کمالاتی. اما این که بگن فلان پیامبری وصف مهمش این بود که خیلی پاکدامن بود، در باره حضرت یحیی داریم، همین هم در ضمن اوصافی که برایشون ذکر شد. اما حضرت مریم رو که ذکر می فهمن، اولین وصف اینه که التی احسنت فرجها، دامنش رو پاک نگه داشت. این نشانه این است که این صفت اخلاقی، این ارزش اخلاقی در بانوان بیشتر ظهور داره، بیشتر مطلوب جامعه اسلامی به این صفت خانم‌ها بیشتر احتیاج داره. تکامل کل جامعه در گروه وجود حیا و عفاف در خانم هاست. اینو همه میدونن، فکر نمی کنن کسی اندک آشنایی با اسلام داشته باشه، اما اینو ندونه که اسلام طرفدار حیا و عفاف خانم هاست. ولی حتی در یه همچون موردی با این وضوح گاهی غفلت میشه. اونچنان توجه بعضی از خانمان با حیا و با عفت به این مسئله پیدا می کنن که از سایر وظایفشون غفلتی بود. گویا اصلا زن هیچ وظیفه دیگری غیر از حفظ حیا و عفافش نداره، در صورتی که زن و مرد در وظایف مشترک مساوی از دنیا. بعضی از وظایف هست که ابتداءً به مردها متوجه است، در صورت کمبود مردها باز خانمها باید مشارکت کنه. ولی اینجور نیست که فقط وظیفه زن حفظ حیا و عفافش باشه. ما در دوران خودمون، از بچگی خودم یادم میاد تا به حال، تو فامیلای خودمون، بستگانمون، دوستانم، خانم‌هایی بودن بسیار متدین با تقوا، اما گویا تمام توجهشون به حفظ حیا و عفاف. صدایشون مرد نشنوه، قیافشون مرد نبینه، با مرد نامحرم حتی المقدور حرف نزنن، حتی شکل و شمایلشون رو کسی مردی نبینه. اینا رو کمالات خودشون میدونستن و از بعضی از وظایف واجب غفلت میکرد، که انه اصلا زن ساخته شده برای حفظ حیا و عفاف، هیچ وظیفه دیگری نداره. با اینکه زن و مرد در اکثر قریب به اتفاق وظایف فردی و اجتماعی مشترکن، چند تا امر هست که متوجه مردها صد درجه اول، اونا موظفن، بعضیش هم متقابلا وظیفه خانم هاست. ولی ما جوری گاهی هم برمون مشتبه میشه که جزء نگر میشیم، یعنی وظایف خانم ها را فقط در بخش حیا و عفاف خلاصه میکنیم. مسئله مجاهده، مبارزه با ظلم، کمک به زیر دستان، رسیدگی به فقرا، به خانواده ها، تعلیم و تعلم خانم های دیگه، امر به معروف، نهی از منکر و صدها وظیفه اجتماعی مهم اصلا فراموش میشه. و این یکی از خواسته های بزرگ شیطان که ما توجهمون به یک بخشی از معارف اسلامی جلب بشه، از بخش های دیگه غفلت کنه. شبیه این که کمامیش با این هم مربوط میشه، این دوتا رو عرض میکنم بعد نتیجه گیری میکنم. شما فکر میکنم در بینتون کسانی باشه که درست یادشون باشه زمان رژیم گذشته. الحمدلله همه جوانید و خدا انشاءالله به همه شما طول عمر و سلامتی مرحمت کنید. در قبل از انقلاب بنده بچه که بلاخره یادم میاد 60-70 سال پیشتر، 70 سال پیشتر، در فرهنگ دینی ما در بین متدینین طوری بود که مسئله دین از دنیا جدا شده بود. آدم در دنیا که زندگی میکنه همچی تصور میکنه که یک بخشی از زندگیش مال دینه، نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، مثلا ماشیه ها روزخانی داشته باشین، سینه زنی داشته باشین، اینا دین. اما کسب و کار و اقتصاد و تجارت و زراعت و خصوص سیاست، اینا ربطی به دین نداره، اینا کار دنیاست. حالا چاره ای نیست، آدم در دنیاست، باید کار دنیا مشغول باشه. مؤمن اونه که یه بخشی از زندگیش به کار دین اختصاص بده، یعنی در شبانه رو مجموعه مثلا یک ساعت همه نمازهایی که با میخونیم بگه چقدر در طول نمیشه. در سال یه ماه رمضان برای روزه گرفتنش، این مال دینه، بقیه دیگر مال دنیاست. به خصوص مسائل سیاسی، این به کلی از دین جدا بود. شاید تو فرمایشات امام گاهی شنیده باشید یکی از نقطه های منفی برای روحانی در زمان گذشته، اگه میخواستن کسی را روحانی را مذمت کنن میگفتن این سیاسیه. من به خوبی یادمه که بچه بودم، بعضی از بزرگان این که خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه، حق بزرگی بر جامعه اسلامی دارن، مثل برای واسطه و قاصد کاشانی رضوان الله علیه، اون وقتا که ما مثلا گاهی روزنامه میدیدیم یه عکسی از ایشون، از صحبتی از ایشون میکنن، میپرسیدیم ایشون با اونا دیگران چه فرق، این سیاسیه. این کافی بود که دیگه کسی به ایشون توجهی نکنی. سیاسی بودن یک انگ منفی بود. من این رو که من عرض میکنم واقعیت است، دارم داره شما منعکس میکنم. ما در همون عالم بچگیمون تو فامیل و خانواده و دوستان و بستگان، وقتی صحبت از آقای کاشانی که مثلا میشون، آخوند سیاسی، یعنی خیلی اهمیتی نداره، توجهی نکن. اینجوری شده بود مسائل سیاسی از مسائل دین، وظایف شرعی اصلا جدا بود. نه تنها جدا بود، اصلا منفی بود. یه روحانی خوب نباید در مسائل سیاسی دخالت کنی، عیبه. یکی از برکات وجود امام رضوان الله علیه که اثرش انشاءالله تا ظهور امام زمان در جامعه های اسلامی باقی خواهد موند، این بود که این دوتا کج فهمی را از جامعه اسلامی بردار. امام فرمود دخالت در امور سیاسی مثل نماز خوندن واجبی. شما نصفی از دین را یا نصف بیشتر دین را فراموش کردید. این کتاب های فقهی است، یه بخشش طهارت و صلات و نماز و خمس و زکاتی، و یه بخشش هم امر به معروف و نهی از منکر و قضا و شهادات و مسائل دیگر، از ولایت فقیه و مسائل دیگر نیست. اونا مال اسلام مگه نیست؟ پس چطور اینا فراموش شدیم؟ مبارزه با ظلم، مبارزه با بدعت‌ها، مبارزه با حاکم جور، با منحرفین، مگه اینا جز اسلام نیست؟ واقعا قبل از امام رضوان الله علیه، قبل از اینکه امام مطرح بشه و افکارش در جامعه منعکس بشه، شاید بی‌تردید بشه گفت اکثریت جامعه ما معتقد بودن اینا ربطی به دین نداره، اینا مسائل دنیاست. نه تنها ربطی به دین نداره که حتی ضرر هم به دین میزنه، نباید اصلا سراغش، اینا باید گذاشت برای دنیا پرستن. امام هم این مسئله را روش تأکید کرد که مشارکت در مسائل سیاسی و اجتماعی یکی از بزرگترین واجبات دینی است. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمی فلیس بمسلم. کسی که صبح کند در حالی که اهمیتی برای مسائل مردم نمیده، یعنی مسائل اجتماعی و سیاسی مردم، لیس بمسلم، اصلا مسلمان نیست. برای اینکه اسلام دو بخش داره، یه بخشیشو حذف کنید دیگه اون نیست، هر مجموعه شما نصفیشو که حذف کنید دیگه اون مجموعه نیست. امام این را احیا کرد، تلاش کرد، زحمت کشید، خون دل خورد، کار آسانی نبود، اما این مسئولیت را به عهده گرفت و به خوبی به انجام رسوند. جامعه ما رو طوری تربیت کرد که حالا بچه های کوچیکی ما هم در همون سنین کودکی با مسائل سیاسی و اجتماعی آشنا میشن، مسئولیت خودشون رو درک میکنن. یکی هم مربوط به مسائل خانم ها، اصلا مسائل خانم ها احساس مسئولیتی نسبت به مسائل اجتماعی نمی کرده. خانم متدین کسی بود که بیشتر فکر حیا و عفافش بود، با مرد نامحرم روبرو نشه، صداشو مرد نشنوه، صورتشو نبینه و چیزهای از این قبیل. اما اینکه احکام شرعیشو درست یاد بگیره، وظایف اجتماعیشو یاد بگیره، مشارکت داشته باشه در فعالیت‌های سیاسیش، در سرنوشت جامعه‌اش خبری نبود. امام اینو احیا کرد و این حق بزرگی است که به خصوص امام بر گردن خانم‌ها داره. این دوتا که دو رکنه، یکی رکن جامعه اسلامی بود، نصف جامعه اسلامی را زنده کرد، فعال کرد، یکی نصف احکام اسلام بود که مربوط به احکام اجتماعی اسلام بود، فراموش شده بود، اونا را برگردون به دامن اسلام و احیا کرد و خودش سردمدار شد و مسئولیت اجتماعیش و رهبریش و پذیرفت. خدمت هاییست که اگر ما سالیان دراز در اطرافش فکر کنیم، بحث کنیم، مقاله بنویسیم، حقش ادا نمیشه. چیزی که قرنها فراموش شده بود، امام یک تنه هر دوی این مسئله را برگردون به اصل خودش. بسیار کار عظیمی بود. خب امروز ما شاهد هستیم که در میان مردم متدین، پاکباز، علاقمند به اسلام و انقلاب، در قشر خانوم ها کسانی دیده میشن که در طول تاریخ کم نظیر بوده. حقیقتا ما به وجود این خواهران عزیز افتخار میکنیم، سربلند هستیم، به خودمون میباریم که در جامعه زندگی می کنیم که خانمهاش این احساس مسئولیت رو دارن، این همه فعالیت می کنن، فداکاری می کنن، اموال خودشون رو صرف می کنن، اوقات خودشون، از زندگی شخصی خودشون و خانوادهشون رو اینها کم می گذارن و به مسائل اجتماعی و سیاسی می پردازن. اینا کم کاری نیست، بسیار پدیده عظیم مبارکی است که البته فضلش و فضیلتش مال امام است. هر روزی که هر قدمی در این زمین ها برداشته بشه، در نامه عمل امام هم یک ثواب اونجا ثبت خواهد شد. گوارا باد بر امام این همه ثواب هایی که برای او تا روز قیامت ثبت خواهد شد. اما ما در مقابل این نعمت عظیم وظیفه ای داریم. شأن هر نعمتی، خدا به هر کس هر نعمتی مرحمت بگیره، در کنارش وظیفه هم رسپاد. مال باشه، کسی که مال بیشتری داره وظیفه بیشتری هم داره، کسی که علم بیشتری داره وظیفه بیشتری هم داره، موقعیت اجتماعی بهتری داره وظیفه سنگین داری داره، مسئولیت اجتماعی تا برسه به رأس هرم قدرت مقام معظم رهبری، وظیفه او از هر سنگین‌تر. این است که همه ما باید دعا بکنیم آنن و آنن خدا بر توفیقات ایشون بیفزایه و ایشون را در انجام این وظیفه سنگینی که همون وظیفه است که بر عهده انبیا و اولیاء خدا بود امروز بر دوش مبارک ایشون قرار داده شده، دعا کنیم که خدا ایشون را یاری کنه در انجام این وظیفه سنگین و بی‌نظیرشون. خب خواهران عزیز ما، امروز که این از این نعمت برخوردارن، اول شناختن که چنین موقعیتی در جامعه دارن، اینها یه بخش بیکار و بی اثر و بیفایدهی در جامعه نبودن، اینها دوشادوش مردها میتونستن کار بکنن، یه مدتی غفلت کرده بودن. و اگر کسی همینطور که امام بارها اشاره فرمودن، اصلا این انقلاب اگر کمک خانومها نبود شاید به هیچ جایی نمیرسیم. اون روزی که امام را از قم دزدیدند و بردند، اول قشری که در این جامعه حرکت کرد خانومها بودن. شاید شما هم شنیده باشید، خب شما خومی هستید بهتر از من میدونید، خانوم هایی رفتن آشپزخونه، کارد آشپزخونه برداشتن زیر چادرشون، به مرداشون گفتن شما برید تو آشپزخونه آشپزی کنید، ما میریم با این کارد مبارزه میکنیم تا امام رو برگردونیم. به این وسیله مردها رو سر غیرت بردن، تحریک کردن مردم را برای قیام. قیام 15 خرداد ریشش از تحریک خانوم های بود، بعد خودشون هم در صحنه حاضر شدن، بهترین خدمت ها را به صورت های مختلف از اموالشون بچه هاشون را فرستادن، مادرانی که بچه های خودشون را به دست خودشون فرستادن به جبهه ها. همون روز هنوز صحبت جبهه نبود، مبارزه با نیروهای سلطنتی بود، خودشون می فرستادن سفارش میکردن. نقشی بود که اونها که احساس کردن اینا وظیفه دارن، اینا افراد مؤثر جامعه هستن. خب این نعمت خدا به خواهران ما مرحمت کرد که خودشون رو باز یافتن، فهمیدن عنصر مؤثری در جامعه هستند، حتی گاهی میتونن بیش از مردها مؤثر باشن. خب این نعمت شکر میخواد، مثل همه نعمت هایی دیگه. شکر چیه؟ البته اون کسانی که در صحنه های مختلف حضور پیدا کردن، که در تظاهرات و اینا که پیش از انقلاب خانوم ها شرکت میکردن و بچه های بغلشون، بعضی ها با روبنده صورت های پوشیده بچه های بغلشون تو تظاهرات شرکت میکردن، چه در پشت جبهه و به صورت‌های مختلف حمایت می‌کرده از رزمندگان، صورت‌های مختلفی که خودشون بهتر می‌دونن، امروز اون وظیفه شرکت در جبهه یا در مبارزه با نیروهای شاه مطرح نیست. همونطور که الحمدلله امنیت در کشور ما برقراره، برخلاف کشورهای همسایه ما که در آتش جنگ و خون می سوزن، الحمدلله کشور ما امن است، این مشکلات نداریم. نیروهای نظامی ما حتما لزومی نداره که در صحنه های نظامی شرکت کنن به جنگ، اما این معناش نیست که وظیفه دیگری ندارن. از روزی که جنگ ایران و عراق خاتمه پیدا کرد، نیروهای نظامی ما و به خصوص سپاه احساس مسئولیت کردن که در عرصه‌های دیگری باید فعال بشن، در عرصه‌های عمرانی، در عرصه‌های علمی، صنعتی، تکنولوژی، کارهایی که سپاه انجام دادن خدمات بسیار ارزنده است، البته همچنان هم ادامه داریم. خدا انشاءالله به توفیقاتشون بیفزاید. سدهایی که ساختند، خدماتی که سپاه کردند، کارهای علمی، صنعتی، کارهای حتی تحقیقات طبی و پزشکی که برادران عزیز سپاهی ما انجام دادند، کارهای کشاورزی، کارهای تجاری، در همه عرصه‌ها حضور فعال داشتن. وقتی جنگ تموم شد نگفتن ما دیگه کاری نداریم، کار ما فقط جنگیدن در عرصه نظامی است، در عرصه‌های دیگه مثل سایر مسلمان‌ها هر کدوم هر تخصصی داشتن اونا را به مورد استفاده قرار دادن. خانم‌ها امروز برای اینکه تظاهرات کنند علیه شاه برایشون مسئله این نیست، برای اینکه شرکت کنند در پشت جبهه برای رزمندگان خدمت بکنند، مربا درست کنند، چیزهای دیگری. من الان یکیش بردم که چون مربا شیرینه مثلا تلخی نذارن، یعنی خدمات بسیار مهم خانمها انجام دادند که خودشون میدونن چه ارزش هایی داشت. ولی حالا که این خدمات نظامی تمام شد، معناش اینه که وظیفه ما تمام شد. عرصه نظامی تبدیل شد به عرصه فرهنگی. امروز بزرگترین نبرد ما نبرد فرهنگی است. همین که امسال به خصوص مقام معظم رهبری روش تکیه فرمودند و گفتند اقتصاد و فرهنگ، ولی فرهنگ مهمتر است. فرمودن اقتصاد اگر رخنه‌ای درش پیدا بشه با سبد کالایی میشه رخنه‌ش رو بست، اما اگر رخنه‌ای در فرهنگ اسلامی پیدا بشه قابل ترمیم نیست، به آسانی ترمیم نمیشه. این وظیفه هیچ اختصاصی به مردها نداره. دوشادوش مردها، خانمها موظفند در عرصه فرهنگی جهاد فرهنگی داشته باشند. باید معارف اسلامی را خوب بیاموزند، مخصوصا آنچه مربوط به مسائل اجتماعی، خانوادگی، مسائل سیاسی است. شبهات اعتقادی که مطرح میشه باید در صدد بر بیان، آموزش ببینند، به دیگران تعلیم بدن در جلسات مختلف مذهبی. امروز جلسات مذهبی ما فقط به قرائت قرآن یا ذکر مصیبت نباید اختصاص پیدا کنیم. باید حتما بخشی از جلسات فرهنگی ما به پاسخگویی به شبهاتی مطرح میشه که دائما به وسیله رسانه‌های خارجی داره پمپاژ میشه به جامعه ما و نوجوانهای ما را تحت تأثیر قرار میده. امروز گاهی بچه‌های سوال‌های شبهه‌هایی را مطرح میکنن که در زمان گذشته این شبهه ها به عنوان یه افکار مشتبهی در لابلای کتاب های فلسفی ممکن بود پیدا میشه. اصلا شبهش به ذهن افراد عادی نمی اومد. امروز بچه های مدرسه ابتدایی این شبهه ها را براشون از رادیو ها، تلویزیون ها، اینترنت دائما داره پمپاژ میشه به جامعه، نقل میشه از زبانی به زبان دیگه و ذهنها را مشوب میکنه. باز به فرمایش مقام معظم رهبری، امروز دشمن قلب جوانان ما را آواج حمله قرار دادی، میخواد ایمانشون را بدزدی. امروز هدف دشمن خون ما یا مال ما یا زمین ما یا صنعت ما نیست. هدف دشمن در درجه اول ایمان مردم ماست. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. تمام همشون اینه که دین رو از شما بگیرن. اگه دین رفت همه چیز میره. اون چه مانع میشه از این که جامعه اسلامی یوغ بردگی غرب را به گردن بگذاره دینش. امروز اگه فلسطینی ها میبینید اینجور مقاومت میکنند، مال این است که به برکت فرمایشات امام گروه مقاومت در فلسطین تشکیل شد و الا ابتدا مبارزین فلسطین غالبا مارکسیست بودند، خوب خوباشون ناسیونالیست بودند. اما امروز شما ببینید مادرها را، سه تا بچهش کشته شده، میگه الحمدلله، میفته سجده شکر میکنه که خدا هم بچه های من لایق بودن در راه تو شهید بشن. ما هیچ نگرانی نداریم، خدا بهترین مرگ را نصیب ما کرده، اون شهادت در راه خداست. اینا ادبیاتی است که از امام به اونجا منتقل شد، ولی مبارزین فلسطین زمان یاسر عرفات اینجوری فکر نمی کرده. اونها یا افکار ناسیونالیستی داشتن یا مارکسیستی. کم کم اونها در جامعه حذف شدن و گرایش اسلامی غالب شد و این جهاد اسلامی و نیروی مقاومت در اونجا شکل گرفت و روز به روز رشد کرد که امروز به اینجا رسیده که غزه که کلن تحت تأثیر نیروی مقاومت هستن و افکار مقاومت، یواش یواش داره سایر بخش‌های فلسطین هم بهشون ملحق میشه. تظاهرات رو که شروع کردن و مخصوصا رهنمود که مقام معظم رهبری دادن که سایر بخش‌های فلسطین هم باید مسلح بشن، یعنی همون کاری رو باید بکنن که بعضی رو غزه کردن. این فکری بود که امام به اونها القا کرد، کما این که جبهه مقاومت در لبنان هم با الهام گرفتن از فرمایشات امام شد. اینا چیزایی است که ما باید برای اینکه شکر نعمت خدا را در مورد امام به جا بیاریم باید بدونیم. اینا از برکات وجود امام بود. اگر امروز حزب الله در لبنان وجود دارد، مرهون رهبری امام است. هم مرحوم موسوی و هم مرحوم هم جناب آقای صدر نصر الله حفظه الله، اینا شاگرد مکتب امام هستند، در قم دست خوندن، در جبهه های قم ایران شرکت کردند، تربیت شده دست امامن و به امر امام رفتند حزب الله را در لبنان تشکیل دادن. اون چه امروز از اسلام ما در لبنان داریم مرهون ایناست، والله اسرائیل خورده بود لبنان را. و نظیرش مقاومتی که در فلسطین هست و اسلام خواهی که امروز در فلسطین وجود داره، اینها مرهون حرکت جهادی است، جهاد فرهنگی. امروز عزیزان ما از مرد و زن، از پیر و جوان، از پسر و دختر، از دانشگاهی و غیر دانشگاهی باید بدونن بزرگترین وظیفه‌شون اینه که با معارف اسلام بیشتر آشنا بشن، به شبهه ها بیشتر پاسخ بدن. برادر عزیزمون اشاره فرمودن که چهارمین وظیفه ای که هر مسلمانی در عالم اینه که بدونم ان یعرف ما یخرجه من دینه. اگه ما شبهه ها رو ندونیم و ندونیم چه چیزهای موجب این میشه که از اسلام خارج بشیم، یعنی آفت هایی که ما را از دین خارج میکنه چیه، همونطور که اصل اسلام را باید بشناسیم، باید بدونیم چه چیزهایی هم ضد اسلام است، چه چیزهایی بدعت است. اگر ندونیم ناخودآگاه به دامن اونها میفتیم. یه روز اسلام حقیقی با اسلام آمریکایی قاطی میشیم. این یک وظیفه عمومی است، یک جهاد فرهنگی. امیدواریم که خواهران ما به این نکته بیشتر توجه داشته باشند، علاوه بر وظایف اجتماعی دیگری که مخصوصا کمک به محرومین و مستضعفین و تهیه جهازیه برای دخترها و مسائل دیگری از این قبیل و مشاوره های خانوادگی و امثال اینها، الحمدلله این خدمات را بعد از انقلاب بسیار خوب خواهران انجام دادند و انشاءالله خدا و توفیقاتشون بیفزایه. ولی از همه منها مهمتر جهاد فرهنگی است که دوشادوش مردها و مثل مردها بر اونها واجبه. هیچ فرقی نیست، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمه و مسلمه. مرد و زن فرقی نداره در این که باید دین را بیاموزند و به دیگران بیاموزانند، تدریس کنن، آموزش بدن و شبهاتشون را رفع کنن. در این فرصت از همه خواهرانی که در طول انقلاب و بعد در دوران دفاع مقدس و بعدش در صحنه‌های دیگه خدمات بسیار شایسته‌ای به انقلاب، به اسلام، به تشیع انجام دادن، با زبان الکل خودمون تشکر میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم بر توفیقاتشون بیفزایی. اونایی که از دنیا رفتن، شهید شدن، اونها را با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور بفرماید. اونایی که هستن بر طول عمرشون، سلامتیشون، توفیقاتشون بیفزایی. ما را هم قدردان وجود این خواهران عزیز قرار بده و دعاگوی اونها و شکرگزار نعمتشون. امیدواریم که ما هم در قدرشناسی کوتاهی نکنیم و اون اندازه که برامون میسر است برای پیشرفت کار خانم‌ها خدمت کنیم. وفقکم الله ان شاء الله. و ایانا و السلام علیکم و رحمت الله.